بازی‌ها، روانشناسی روابط انسانی، اریک بورن، ترجمه اسماعیل فصی، نوار سوم، لبه دوم، صفحه 83، ادامه متن. یکی از انواع نقش آدم خوب این است که او مدام از این و آن می‌پرسد که چطور می‌شود به مردم کمک کرد. این یکی از بازیهای خوب و سازنده است که ارزش توسعه دادن را دارد. نقطه مقابلش هم لات است که همیشه دنبال جنگ و دعوا می‌گردد و کارش این است که از این و آن حرف بکشد که چطور می‌شود به کسی صدمه رساند. اگرچه او کج فکری‌هایش را به ندرت به فعل در می‌آورد، اما این بازیگر اغلب دوروبر آدم‌های خشن واقعی می‌پلکد که کارشان جنایت است و او می‌تواند در پرتو نور آنها خود را گرم کند. این افراد از کسانی هستند که فرانسوی ها آن را آن فان فارقو دوبیک یا مظهر لاف شرارت می نامند. تحلیل تز: من چقدر بد بودم، کاش بتونی جلومو بگیری. هدف: تنبیه خود. نقش ها: الکلی، زجر دهنده، نجات دهنده، حالو، رابط، پویایی شناسی، محرومیت دهانی. مثال ها: یک، کاش بتوانی مچم رو بگیری. ذکر مثال: نمونه این بازی به علت پیچیدگی هایش مشکل است. بچه ها به خصوص بچه های الکلی ها مانور هایی از خود بروز می دهند که مخصوص الکلی هاست. کاش بتونی جلومو بگیری. شامل دروغ گفتن، قایم کردن چیزها، خواست حرف های ملامت بار، دنبال آدم های خوب گشتن، پیدا کردن همسایه یا دوست و آشنایی برای گرفتن کمک مجانی و امثال هم است. خود تنبیه کردن معمولا تا سالهای بعد به تعویق می افتد. دو، الکلی و دوروبری های او. نمونه عالی اجتماعی: بالغ بالغ بالغ. یا بگو نظرت واقعا درباره من چیه، یا کمک کن که من مشروب را بگذارم کنار. بالغ: راست و پوسکنده عرض کنم. نمونه عالی روانی: والد کودک. کودک: کاش بتونی جلومو بگیری. والد: تو باید مشروب را بگذاری کنار. چون حرکات: یک، تحریک، اتهام یا بخشودگی. دو، آزادگذاری، خشم یا نومیدی. امتیازها: یک، روانی درونی، الف، نوشیدن به عنوان یک رویه برای نشان دادن طغیان یا مطمئن ساختن خود یا ارضاء یک میل شدید، به بازی الکلی به منظور تنبیه خود احتمالاً. دو، روانی برونی، فرار از پیوندهای جنسی یا شکل‌های دیگر صمیمیت. سه، اجتماعی درونی، کاش بتونی جلوه بگیری. چهار، اجتماعی برونی، وقت گذرانی های صبح روز بعد، مارتینی و غیره. پنج، زیستی، تناوب بین مبادلات محبت آمیز و خشم آلود. شش، وجودی، همه میخواهند مرا از آنچه که میخواهم محروم کنند. ب، بدهکار. تز: بدهکار چیزی است فوق یک بازی، به خصوص در آمریکا. این یک پیشنویس زندگی مردم شده است یا نقشه عمر آنها، همانطور که احتمالاً در جنگل‌های آفریقا و گینه جدید میتواند چنین باشد. دو، در این جوامع رسم بر این است که فامیل یک مرد جوان برایش زنی به قیمتی گزاف میخرند و او را برای سالیان سال مقروز خیش می سازن. در آمریکا هم سنت همین است، یا دستکم در جاهای متمدن‌تر این کشور چنین است، با این تفاوت که خریدن زن تبدیل به خریدن خانه می شود و فامیل هم پول نمی گذارن، بلکه بانک ها مثلا بانک رهنی این نقش را به عهده می گیرند. برابر این مرد جوان، جنگل های گینه جدید با ساعت مچی کهنه‌ای که به وسیله بدنی دراز از سوراخ گوشش آویزان است و زامن موفقیتش در جامعه به شمار می آید، و مرد جوان نیویورکی با ساعت مچی مدرنی که به دستش بسته است و زامن موفقیتش در جامعه به شمار می آید، هر دو احساس می کنند که در زندگی مقصودی دارند. مراسم جشن گرفتن برای عروسی یا خرید خانه موقعی برگزار می شود که معامله تازه شروع می شود، نه زمانی که معامله تمام و کل پول پرداخت شده است. آنچه در چنین داستان‌های مثلا در یک سریال تلویزیونی مورد توجه است، لحظه‌ای نیست که مردی با موهای سفید بالاخره آخرین قسط خانه‌اش را می‌دهد، بلکه جوان پرشوری است که با خوشحالی و افتخار اوراق و اسنادی را امضا می‌کند که او را طی تمام سال‌های فعال زندگیش به انقیاد در خواهد آورد. و این هنوز پایان کار نیست، چون مسئله تامین مخارج تحصیلی فرزندان و پرداخت اقساط بیمه عمر و امثال هم نیز مطرح است. بعد از رهایی از تمام این تعهدات، شخص دیگر خیلی پیر شده است و خودش برای جامعه یک مسئله به حساب می آید و جامعه نه تنها باید برایش وسایل راحتی فراهم کند، بلکه باید مقصودی هم برای ادامه زندگی به او بدهد. این مرد مانند همتای خود در جنگل‌های گینه جدید اگر در زندگیش خیلی باهوش و زیرک بوده باشد، در آخر عمرش به جای یک بدهکار مفلس، طلبکاری دم کلفت می شود. اما در زندگی واقعی به ندرت چنین اتفاقی می افتد. هنگام نوشتن این کلمات یک خرخاکی از روی میز نویسنده می گذارد. اگر او را به پشت بخوابانیم نیاز به تلاش جانکاهی دارد تا دوباره بتواند روی پاهایش قرار گیرد. در طی این تلاش او در زندگیش مقصودی دارد. وقتی موفق شد می توان پیروزی را در او دید. فوری از یک سو فرار می کند و آن وقت می توان حد زد چه داستانی در جمع خرخاکی ها تعریف خواهد کرد و نصر جوان خرخاکی با چه احترام و بزرگ داشتی به او که یک حشره موفق است خواهد نگریست. اما تو هم با این پیروزی شرنگ یأسی نیز وجود دارد. حال که در رأس قرار گرفته زندگی دیگر بی هدف به نظر می رسد. شاید بد نباشد به امید موفقیت دوباره بازگردد و همه چیز را تکرار کند. شاید بهتر باشد پشتش را با مرکب علامت گذاری کنم تا در شناسایی او تردیدی نباشد. جانور دلیری است این خرخاکی، بی خود نیست که میلیون ها سال است در این دنیا دوام آورده. از طرف دیگر بیشتر آمریکایی ها فشار هولناک رحم را فقط در مواقع ناراحتی جدی می گیرند. فقط وقتی ناراحتی پیدا می کنند و یا وضع مالیشان خراب می شود، وظایف زندگیشان آنها را سر پا نگه می دارد و بیشترشان را از ارتکاب به خودکشی باز می دارد. بیشتر در این مواقع است که بازی اگر واسطه خاطر تو نبود را اجرا می کنند و در سایر مواقع غالبا خوش می گذرانند. فقط تعداد کمی هستند که زندگیشان را بدون بازی بدهکار ادامه می دهند. سعی کن وصول کنی. معمولا به وسیله زوجهای جوان بازی می شود و نماینگر این اصل است که اساس یک بازی همواره طوری ریخته می شود که بازیگر در هر صورت برد داشته باشد. آقا و خانم وایت که تازه ازدواج کرده اند مقدار زیادی از اساس زندگی و اشیای تجملی خود را آنطور که خانواده هایشان به آنها یاد داده اند قصه از اینجا و آنجا خریده اند. اگر طلبکار پس از مدتی سعی و تلاش نچندان سخت ول کرد، آنها می توانند بدون مجازات از نعمت وسایلی که دارند لذت ببرند. اگر طلبکار تلاش های جدی تری بکنند، آن وقت آنها هم از نعمت وسایلی که دارند و هم از لذت تعقیب بهره مند می شوند. بدترین شکل بازی موقعی است که طلبکار عزمش را جزم می کند که طلبش را به هر قیمت که شده وصول کند و بدین منظور به اقدامات حادی متوسل می شود. مثلا پیش رئیس وایت می رود یا با یک کامیون قرازه بدهیبت و پر سر و صدا که رویش نوشته آژانس وصول جلوی خانه سبز می شود. اینجاست که تغییر صورت می گیرد. وایت متوجه می شود که احتمالاً بدهیش را باید بپردازد. اما به دلیل یک حرف تند و نامربوط که در اختیار سوم طلبکار ذکر شده، چنانچه در ظرف 48 ساعت در دفتر ما حاضر نشوید. وایت احساس می‌کند مورد اهانت قرار گرفته و قطعاً حق دارد عصبانی شود و اکنون به نوعی از بازی حالا گیرد آوردن پدر سگ تغییر وضع می‌دهد. در این مورد هم برد با اوست، چون به همه نشان می‌دهد که طلبکارش موجودی تمکار و بی‌رحم و غیر قابل اعتماد است. دو امتیاز آشکار این مرحله، یکی آن است که وضعیت وجودی وایت را مستحکم می کند که همان ناله غیر مستقیم قدیمی است که می گوید تمام طلبکارها حریص هستند، و دیگر فرصت بهره‌گیری اجتماعی برونی بزرگی برای وایت است و حالا او در موقعیتی است که می تواند طلبکارش را آشکارا پیش دوستانش تحقیر کند بدون اینکه به چه آدم خوب خودش را از دست بدهد. او همچنین ممکن است با مواجهه شخصی با طلبکار برای خودش نصیب اجتماعی درونی بیشتری کسب کند. علاوه بر اینها این مرحله قوه ابتکار امتیازگیری از سیستم اعتباری را در او حمایت می کند. حالا که طلبکارها اینطور بی‌حیثیت و طماع هستند، اصلا چرا باید به آنها پول داد؟ نقش طلبکار در بازی سعی کن از زیرش در ری اغلب وسیله خود مالکین ایفا می شود. بازیگران سعی کن وصول کنی و سعی کن از زیرش در ری خیلی زود و خیلی خوب همدیگر را پیدا می کنند و می شناسند و به خاطر وسعت امتیازهای تبادلی و به امید سرگرمی که برایشان ایجاد می شود، آنها باطنن از یکدیگر راضی اند و در آینده باز هم با یکدیگر درگیر خواهند شد. صرف نظر از اینکه بالاخره چه کسی پول گیرش می آید، هر کدام از آنها وضعیت بازی چرا باید هرچی کازه کوزه است را در دیگری تقویت می کند. اما بازی های مربوط به پول ممکن است عواقب خیلی وخیمی داشته باشند و اگر این توصیفات به نظر نوعی بزرگویی می آید که به نظر بعضی بزرگویی هم هست، بدان دلیل نیست که مسئله ناچیز است، بلکه به خاطر انگیزش‌های ناچیزی است که مردم عادت کردن آنها را جدی و اساسی تلقی کنند. انتیتز: ظاهراً عکس قضیه بازی سعی کن وصول کنی این است که طرف مقابل با زور و فوراً پول نقد بخواهد. اما یک بازیگر خوب سعی کن وصول کنی روش‌های برای جا خالی دادن بلد است که می‌تواند سر بسیاری را کلاه بگذارد، مگر استادان مسلم بستانکاری را. آنتیدس: سعی کن از زیرش در ری هم زود پرداخت کردن و صداقت طرف هست. از اونجا که استادان مسلم بازی های سعی کن وصول کنی و سعی کن از زیرش در ری هر دو به معنای واقعی کلمه حرفه‌ای هستن، بنابراین یک بازیگر بی تجربه در مقابل آنها همانقدر شانس دارد که یک تازه کار بخواهد با قمار بازی های حرفه‌ای دست و پنجه نرم کند. گرچه آماتور به ندرت برنده می شود، اما به هر حال می تواند لذت درگیر شدن در یکی از این بازی ها را نصیب خود سازد. و از آنجا که هر دو طرف بازی را با حدت کامل انجام می دهند، هیچ چیزی برای یک حرفه‌ای ناراحت کننده تر از آن نیست که یک آماتور به ریش او بخندد. در محافل مالی این مطلقاً مردود است. در مواردی که به این نویسنده گزارش شده است، خندیدن به ریش یک طلبکار در خیابان از گیج کننده ترین و عصبانی کننده ترین و مشوش کننده ترین صحنه هاست. درست همانند آن که در مقابل یک بازیگر شلمیل، آنتی شلمیل بازی کنند. جیم، یک اردنگ به من بزن. تز: این بازی توسط مردهای اجرا می شود که وضع اجتماعیشان جوریست که انگار علامتی با نخ از گردنشان آویزان است که روی آن نوشته خواهش میکنم به بنده اردنگ نزنید. منظره آنچنان اغوا کننده است که آدم نمیتواند جلوی خودش را بگیرد. وقتی نتیجه طبیعی حاصل شد، وایت به طور رقت انگیزی مینالد که بابا رو تابلو نوشته اردنگ نزنید، و بعد اضافه میکنند چرا باید همیشه هرچی کازه کوزه از سر من بدبخت بشکنه؟ از لحاظ کلینیکی بازیه چرا باید همیشه هرچی کازه کوزه است ممکن است اثر زمینی یا چهره مبدل تکیه کلام بازی روانپزشکی باشد که میگوید هر وقت کوچکترین ناراحتی پیش می آید من تمام تنم مثل بید می لرزد. یکی از عناصر بازی چرا همیشه هرچی کازه کوزه است از جمعی معکوس غرور سرچشمه می گیرد. بدبختی های من از تو بیشتر است و این عامل اغلب نر اشخاص پارانوئید دیده می شود. توضیح پاورقی: پارانوئید شخص مبتلا به پارانویا که گرفتار اختلال پسیکوزی است که وجه مشخصه آن سیستم ثابت و خاصی از وهم و رویا و به خصوص احساس زجر است. مترجم ادامه متن: اگر اطرافیان این شخص محض خوشقلبی از زخم زدن به او خودداری کنند و مثلا نگویند که من فقط دارم کمک میکنم و یا اصول اخلاقی و اجتماعی را به رخش نکشند، رفتار او به مرور تحریک آمیزتر می شود تا اینکه از حد و حدود خود تجاوز کرده و بالاخره آنها را مجبور می کند که به او زخمه بزنند. اینان اشخاصی هستند رانده شده، فریب خورده و مدام از کارشان اخراج می شوند. نام این بازی در مورد زنها نخ نما است، اگرچه غالبا چنین زنهای باوقارند، اما گاهی نهایت سعیشان را می کنند که شلخت جلوه کنند. سعیشان بر این است که نشان دهند درآمدشان هیچ وقت در حد کافی و به صورت شایسته نیست و همیشه دلیل خوبی هم دارند. اگر پول باد آورده هم گاهی دستشان برسد، همیشه کسی هست که بیاید و کمک کند آن را سر معامله بی ارزش حرام و هدر کنند. به زبان عامیانه چنین زنی دوست مادر نامیده می شود که همیشه حاضر است پند و نصیحت مادرانه به افراد بدهد و نهایتا بر اساس تجارب دیگران زندگی می کند. بازی چرا باید هرچی کازه کوزه است برای آنها بی سر و صداست و فقط رفتار و سلوک و تلاش متحورانشان به آنها القا می کند که چرا باید هرچی کازه کوزه است سر من بدبخت بشکنه. شکل جالبی از بازی چرا باید هرچی کازه کوزه است به وسیله اشخاص بسیار جا افتاده اجرا می شود که در زندگی به موفقیت ها و پاداش های بزرگی حتی موافق انتظارات خودشان نائل آمده اند. در چنین مواردی بازی ممکن است به مرحله تفکرات جدی و سازنده برسد و موجب رشد شخصیت به بهترین مفهوم آن گردد. البته اگر بدین نحو توجیه شود که من واقعا چه کردم که مستجب این باشم. دال: حالا گیرت آوردم پدر سگ. تز: این بازی را می توان به صورت کلاسیک به بازی پوکر تشبیه کرد. توضیح پاورقی: البته خوانندگان توجه دارند که در مثل مناقشه نیست و به خاطر رواج قمار و فساد در جوامع غربی است که مؤلف به چنین تشبیهی دست زده است و دال بر تأیید این گونه اعمال نباید به حساب آورده شود. مترجم ادامه متن. وایت در یک دور 5 ورق گیرش میآید که بردش مخرز است، مثلا 4 تا آس دارد. در اینجا اگر او بازیگر حال گیرد آوردن پدر سگ باشد، بیشتر به فکر خورد کردن رقیبش بلک خواهد بود که در چنگش است و در بند آن نخواهد بود که پول بیشتری ببرد. وایت میخواست قسمتی از لوله کشی خانهش را عوض کند و پس از کلی مطالعه و مذاکره با لوله کش بالاخره با او قرار و مداری گذاشت. روی مبلغ خرج موافقت کردند و بین آنها قولی هم رد و بدل شد که هیچ گونه خرج اضافی دیگری پیش نیاید. اما آخر سر وقتی صورت حساب به دست وایت رسید، دید در یک مورد چند دلاری برای تعویض یک سوپاپ که قبلا صحبتش نبود اضافه شده است. 4 دلار در یک معامله 400 دلاری. وایت از کوره در رفت و تلفن را برداشت و از لوله‌کش توضیح خواست. لوله‌کش البته جا نزد. بعد وایت نامه‌ای برای لوله‌کش نوشت و از او به خاطر نقض قول و قرارش انتقاد کرد و متذکر شد. چنانچه مبلغ اضافی از صورت حساب حذف نشود، او پولی پرداخت نخواهد کرد و لوله‌کش بالاخره تسلیم شد. به زودی معلوم شد که هم وایت و هم لوله‌کش دارند با هم بازی می‌کنند. آنها از همان ابتدای امر که با هم وارد مذاکره شدند، همدیگر را خوب شناخته بودند. لوله‌کش با ارائه صورت حساب اولین حرکت تحریک آمیز را اجرا کرد. چون وایت از لوله‌کش قول گرفته بود، پس او حق نداشت چیزی اضافه کند. بنابراین وایت احساس می‌کرد هر اندازه که خشمگین شود و سرسختی کند حق دارد. آنگاه به جای اینکه با احترام و وقار که در خور بالغ او است با لوله‌کش مصالحه کند و تکدر خاطر او را نیز معصومانه ابراز دارد، از این فرصت حد اکثر استفاده را کرد تا از تمام راه و رسم زندگی و طرز عمل لوله‌کش انتقاد کند. ظاهراً بحث آنها در سطح بالغ بود، یعنی یک اختلاف حساب مشروع بر سر مبلغ معینی پول. در سطح روانی بحث والد بالغ اجرا شد، یعنی وایت مشغول بهره برداری از اعتراضی جزئی بود که البته از نظر اجتماعی جای دفاع داشت. وضعیت و انبوه خشم‌های سال‌ها محبوس شده خود را بر سر حریف اقوا گرش خالی کند. درست همانطور که مادرش ممکن بود در چنین موقعیتی عمل کند، او به زودی به این بازخورد پنهانیش پی برد. حال گیرت آوردم و شعف پنهانی را که از این تحریک لوله‌کش به او دست داده بود تشخیص داد. سپس به یاد آورد که چگونه از بچگی همیشه منتظر چنین ظلم‌هایی بود تا با شعف کامل از آنها با همان نیرو بهره برداری کنند. در بسیاری از این موارد اصل تحریک را از یاد برده بود، اما مبارزه هایی را که در پی آن تحریکات به وقوع پیوسته بود به خوبی به یاد داشت. از سوی دیگر لوله‌کش نیز احتمالاً مشغول اجرای صورت دیگری از بازی چرا باید هرچی کازه کوزه از سر من بدبخت بشکنه بود. حالا گیرد آوردم پدر سگ، بازی دو نفره است که باید از وحشتناک نیست تمیز داده شود. در وحشتناک نیست عامل در جستجوی ظلمی است تا با شکوه به فرد ثالث بازی را سه نفره کنند: متجاوز، قربانی، معتمد. بازی وحشتناک نیست تحت لوای شعار هر غمی غمخواری می‌طلبد انجام می‌گیرد. معتمد معمولاً کسی است که خودش هم به این بازی دست می‌زند. بازی چرا باید هرچی کازه کوزه است نیز یک بازی سه نفر است، ولی در اینجا عامل سعی دارد به اثبات برسد که بدبختیش از دیگران شدیدتر است و رقابت سایر افراد بد اقبال را برانگیزد. بازی حال گیرد آوردن پدر سگ ممکن است در صورت‌های کم و بیش ظریف‌تر خود به عنوان یکی از بازی‌های ازدواج نیز انجام گیرد. آنتیتز. بهترین آنتیتز رفتار صحیح از ساخت قراردادی یک ارتباط انسانی در مورد بازیگران این بازی باید به وضوح شرح داده شود و جزئیات دقیق آن در اولین فرصت ذکر شود و عیناً به اجرا درآید. در امور کلینیکی نیز مثلا موضوع پرداخت حق ویزیت برای جلساتی که مریض به کلینیک نیامده یا آنها را لغو کرده است باید در ابتدای امر و به وضوح روشن شود و نهایت احتیاط برای جلوگیری از بروز هر نوع اشتباه در حساب به عمل آید. اگر سوء تفاهمی روی دهد، حل قضیه باید از طریق تسلیم شرافتمندانه به واقعیت صورت گیرد. در زندگی روزمره معاملات تجاری با بازیگر حالا گیرد آوردم همیشه ریسک به حساب می آید. با همسر چنین آدمی باید با دقت و احترام خاصی رفتار کرد. از کوچکترین حرکتی که بوی توجه و تعارف‌های زنپسندانه بدهد باید احتراز جست، به خصوص در مواقعی که شوهر خودش چنین حرکاتی را تشویق کند. تحلیل تز: حالا گیرد آوردم پدر سگ. هدف، توجیه، نقشا، قربانی، مهاجم، پویایی شناسی، خشم رشک آمیز، مثال ها یک. این دفعه گیرد آوردم دو، شوهر حسود. نمونه عالی اجتماعی، بالغ، بالغ. بالغ، ببین اینجا کارت غلط بود. بالغ، حالا که گفتی متوجه شدم. نمونه عالی روانی، والد، کودک. والد، من مدام میپاییدمت تو بلکه اشتباهی بکنی. کودک، این دفعه مچمو گرفتی؟ والد، بله، و کاری میکنم که خوب بفهمی چقدر عصبانی و کفریم. حرکات، یک، تحریک، اتهام. دو، دفاع، اتهام. سه، دفاع، تنبیه. امتیازها، یک، روانی درونی، پیدا کردن دلیل برای ابراز خشم. دو، روانی برونی، احتراز از برخورد با کمبودهای شخصی. سه، اجتماعی درونی، حالا گیرد آوردن پدر سگ. چهار، اجتماعی برونی، همه میخوان دخل آدم و. پنج، زیستی، مبادلات حالت جنگی، معمولا مربوط به نفس روابط جنسی. شش، وجودی، به مردم نمیشود اعتماد کرد. ه، ببین مجبورم کردی چی کار کنم. تست، این بازی در شکل قدیمی و کلاسیک خود یکی از بازی‌های ازدواج است و در واقع یکی از مشهورترین عوامل به هم زننده ازدواج‌ها است. ولی ممکن است بین والدین بچه‌ها، بین والدین و بچه‌ها و همچنین در زندگی حرفه‌ای نیز بازی شود. یک، نمونه درجه یک بازی، ببین مجبورم کردی چیکار کنم. وایت احساس می‌کند نیاز به تنهایی دارد و خود را سرگرم کاری کرده که از مردم دور باشد. تنها چیزی که در حال حاضر می‌خواهد این است که او را با حال خودش بگذارند. بعد یک مزاحم، مثلا زن یا یکی از بچه‌هایش نزد او می‌آید که نوازش ببیند یا مثلا بپرسد امور دست دراز کجاست. این مزاحمت ناگهانی تصادفاً باعث می‌شود که هرچه دست وایت است بیفتد و بشکند یا خراب شود یا به هم بریزد. و در این موقع است که وایت به طرف مزاحمش برمی‌گردد و با خشم فریاد می‌زند: ببین مجبورم کردی چیکار کنم. چون این ماجرا طی سالها بارها و بارها اتفاق افتاده، افراد خانواده عادت کرده اند که او را در چنین مواقعی به حال خودش بگذارند. البته تقصیر مزاحم نیست، بلکه تحریک و تهییج خودش است که باعث می شود این اتفاق بیفتد. اما به هر حال وایت خوشحال است که این اتفاق افتاده، چون او حالا می تواند از آن به عنوان اهرمی برای بیرون انداختن مزاحم استفاده کند. متاسفانه این از آن بازی هاست که بچه ها خیلی راحت آن را یاد می گیرند و به سهولت از یک نسل به نسل دیگر منتقل می شود. رضایت پنهانی و امتیازهای آن هم وقتی بازی توأم با فریبکاری باشد بهتر نشان داده می شود. دو، نمونه درجه دو، ببین مجبورم کردی چیکار کنم. موقعی است که این بازی نه به صورت تصادفی و گهگاهی، بلکه به صورت یک بازی دائم زندگی و یک مکانیسم حمایت کننده تکرار شود. وایت با زنی ازدواج کرده که مدام من فقط دارم کمک میکنم یا صورتی از آن را بازی میکند و حالا برای وایت آسان است که تصمیم گیری ها را به گردن او بیاندازد که میتواند به صورت مؤدبانه و با مردانگی باشد، به او اجازه دهد هر جا که میخواهد برای شام یا سینما برود یا چیزهای دیگر. اگر همه چیز خوب از آب درآمد، وایت لذت میبرد، مگرنه میتواند به زنش با ملامت نگاه کند و بگوید یا اینطور القا کند که تقصیر سرکار بود که این ناراحتی برای بنده درست شد، که صورت دیگری است از بازی ببین مجبورم کردی چیکار کنم. یا میتواند در دراز مدت مسئولیت تصمیم گیری برای تعلیم و تربیت بچه‌ها را به گردن او بیاندازد و خودش نقش مدیر عامل را بازی کند و هرگاه بچه‌ها ناراحت شدند او میتواند به بازی ببین مجبورم کردی چیکار کنم پناه ببرد و این نهایتاً زیربنای طرز تفکر وایت را طی سالیان تشکیل خواهد داد که مادر بچه‌ها را ضامن کارهای بد آنها قلمداد کند. در این صورت این بازی دیگر وسیله برای بیرون انداختن مزاحم نیست، بلکه راهی زمینی جلوی پای وایت می‌گذارد تا به انواع دیگر آن از قبیل من که به تو گفتم یا حالا ببین چی کار کردی بپردازد. بازیگر حرفه‌ای که زندگی روانی خود را اغلب با بازی ببین مجبورم کردی چی کار کنم می‌گذراند، از آن در شغلش هم استفاده می‌کند. در اینجا یک نگاه طولانی و احیاناً دردبار جای کلمات ببین مجبورم کردی چی کار کنم را می‌گیرد، برای آنکه دموکراتیک بازی هم درآورد یا ادای مدیران خوب را درآورد، از معاونش نظر خواهی میکند. از این راه میتواند برای ترساندن زیر دستان خود موضع مستحکمی داشته باشد. از هر اشتباه آنها به عنوان وسیله کوبنده علیهشان استفاده خواهد کرد البته استفاده از این سلاح در مورد مافوق‌ها، یعنی ملامت کردنشون به خاطر اشتباه شخصی، برای فرد نابود کننده است و شاید به قیمت از دست دادن شغلش تمام شود و یا اگر در ارتش یا سازمان‌های نظیر آن باشد او را به واحدهای دیگر منتقل کنند. در این صورت در مورد اشخاصی که از همه چیز بیزارند، این مکمل بازی چرا باید هرچی کازه کوزه از سر من بشکنه، یا در مورد اشخاص افسرده مکمل باز هم خراب کرده می شود که هر دو صورتهایی هستند از بازی یک بردنگ به من بزن. 3. نمونه درجه 3 ببین مجبورم کردی چی کار کنم ممکن است توسط بیماران روانی پارانوئید در مقابل اشخاص بی احتیاطی بازی شود که حتی من باب نصیحت گفته باشند من فقط میخواهم کمک کنم. در اینجا بازی ممکن است به مراحل کاملا خطرناک و حتی مهلک برسد. بازیهای ببین مجبورم کردی چی کار کنم تقصیر سرکار بود که این ناراحتی برای بنده درست شد. به قدری خوب یک دیگر را تکمیل می کنند که ترکیب آنها اساس حفظ تاروبود قرارداد بسیاری از ازدواج هاست. قرارداد با مثال زیر نشان داده شده است. با توافق مشترک قرار شده بود پول و حساب خرج خانه دست زن وایت باشد و تا مدتی او به خوبی از عهده این کار برآمد و همه مخارج و صورت حساب‌ها را از طریق حساب بانکی مشترکی که داشتند پرداخت. چون وایت حوصله نداشت یا نمی‌توانست حساب همه چیز را نگه دارد، اما هر چند ماه یک مرتبه بانک برایشان اخطاریه‌ای می‌فرستاد که چکی بی‌محل کشیده شده و وایت می‌بایست خودش شخصاً به مقامات بانک مراجعه و موضوع را راست و ریس کند. بعد از بررسی دقیق‌تر معلوم می‌شد که خانم وایت بدون مشورت با شوهرش یک خرید نسبتاً عمده کرده است. بالاخره وایت این موضوع را پیش می‌کشید و با خشم بازی تقصیر سرکار بود که این ناراحتی برای بنده درست شد را اجرا می‌کرد و زنش هم با ناراحتی و احیاناً با گریه این ملامت او را می‌پذیرفت و قول می‌داد که این عمل دیگر تکرار نشود. برای مدتی باز همه چیز به خوبی پیش می‌رفت و بعد ناگهان سر و کله یک بستانکار در خانه پیدا می‌شد و پرداخت یک قصه عقب افتاده را مطالبه میکرد. وایت که روحش از موضوع خبر نداشت از زنش بازخواست میکرد. این بار این زنش بود که با عصبانیت بازی ببین مجبورم کردی چی کار کنم را از خودش در میآورد و میگفت تقصیر تو است. چون وایت او را از کشیدن چک بی محل منع کرده بود و بنابراین تنها راهی که زن به فکرش رسیده بود این بود که این قصه عمده را نپردازد و موضوع را هم از وایت مخفی نگه دارد. این بازی‌ها 10 سال ادامه پیدا کرده بود، هر بار با این قول و قرار که این عمل دیگر تکرار نمی‌شود و البته هر بار هم برای مدتی اوضاع تغییر می‌یافت. در جلسات رواندرمانی وایت خودش این مراحل را به طرز مؤثر و بدون کمک روانکاو تحلیل کرد و راه علاجی هم پیشنهاد نمود. زن و شوهر هر دو موافقت کردند که تمام حساب‌های نسیه و حساب بانکیشان را به اسم خود وایت کنند، ولی دخل و خرج و همه حساب ها دست خانم وایت بماند. فقط وایت خودش کنترل آخر و امضاء چک ها را به عهده گرفت. بدین ترتیب نه طلبکاری از قلم افتاد و نه چک بی محلی کشیده شد و کار رسیدگی به خرج خانه را هم متفقا انجام دادند. ولی وقتی آنها از لذات و امتیازهای ببین مجبورم کردی چی کار کنم و تقصیر سرکار بود که ناراحتی برای بنده درست شد محروم شدند، تا مدتی نمی‌دانستم با خودشان چه کار کنم و سپس راه‌های آشکارتر و سازنده‌تری برای گذراندن وقت و استفاده از یکدیگر پیدا کردند. آنتیتز حل قضیه برای ببین مجبورم کردی چه کار کنم از نوع درجه 1 به حال خود گذاشتن بازیگر و برای نوع درجه 2 نیز محول کردن تصمیم به عهده خود اوست. بازیگر نوع درجه 1 ممکن است احساس بیچارگی و تنهایی کند، اما هیچ وقت خشمگین نمی شود. بازیگر نوع درجه 2 ممکن است چنانچه مجبور به ابتکار عمل گردد عبوس و ترش رو شود و ممکن است قضیه به عواقب ناخوشایندی بیانجامد. اما راه حل نوع درجه 3 این بازی را باید فقط از متخصص حرفه‌ای و با تجربه استمداد کرد. تحلیل محدود هدف از این بازی حمایت است. از نظر پویایی شناسی شکل ملایم بازی را میتوان به انزال قبل از بلوغ و شکل شدید آن را به خشم ناشی از عقده اختگی نسبت داد. توضیح پاورقی عقده اختگی ترس و هراس از صدم دیدن یا بریده و حذف شدن اعضای تناسلی به عنوان مجازات اعمال جنسی تحریم شده. مترجم ادامه متن. بچه ها این بازی را به راحتی یاد می گیرن. امتیاز روانی برونی یعنی احتراز از قبول مسئولیت کاملا مشهود است مبازی اغلب با تهدید جلوگیری از صمیمیت فروکش می‌کنند، زیرا خشم قابل توجیهی که تولید می‌شود می‌تواند به عنوان دلیل موجهی برای احتراز از روابط جنسی عمل کند. وضعیت وجودی منبعث از این بازی چنین است: من بی‌تقصیرم. 7. بازی‌های ازدواج. تقریبا هر بازی می‌تواند چارچوبی برای زندگی زناشویی یا زندگی خانوادگی باشد، اما برخی مانند اگر واسه خاطر تو نبود رواج بیشتر یا مثل زن سرد مزاج تحت نیروی قانونی صمیمیت قراردادی دوام بیشتری دارند. بازی‌های ازدواج البته می‌توانند به طور دلخواه جدا از بازی‌های مربوط به روابط جنسی باشند که در بخش دیگری بررسی خواهند شد. بازی‌هایی که صرفاً و اساساً با شکل نهایی و کاملاً شکوفایی خود در زمره بازی‌های مربوط به ازدواج گنجان نمی‌شوند عبارتند از قهر، دادگاه، زن سرد مزاج، مرد سرد مزاج، مظلوم، اگه واسه خاطر تو نبود، ببین من چقدر سعی کردم و عزیزم. الف، قهر. تز: بازی قهر بیشتر از هر بازی دیگری روشنگر نفوذ طرفین و استفاده از این نفوذ چون صدی در برابر صمیمیت است. تناقض قضیه در آن است که این نمونه بارزی از بازی هاست که بازیگر آن از شرکت در بازی دیگری امتناع می کند. مرحله 1: زن وایت به او پیشنهاد می‌کند بروند سینما. وایت موافقت می‌کند. مرحله 2 الف: قبل از رفتن زن وایت ناآگاهانه حرفی می‌زند، مثلا وسط گفتگو به طور سرسری ذکر می‌کند که خانه احتیاج به رنگ دارد.